با سلام و درود خدمت تمامی شما زبان آموزان گرامی، امروز با چند ترفند کوچیک از اولی ریچاردرز با شما همراه هستیم. اولی ریچاردرز زبانشناس 9 زبانه از بریتانیا هستش که قبلا با هم درباره ایشون کمی صحبت کردیم. در این تابیک به توضیحات مفید ایشون درباره سوالاتی که خیلی مرسوم هستن خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید.
منم به نوبه خودم خدمت دوستان و زبان آموزان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که این ترفندا براتون کارساز و مفید باشه، با ما همراه بشید.
اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که کسانی که نمیدونن دقیقاً چه سطحی از زبان رو دارن و یا احساس میکنن متوسط و یا نزدیک متوسط هستن، چجوری میتونن منبع و برنامه مورد نظرشون رو تهیه کنن؟
بله، بهترین برنامه با تجربه کردن ساخته میشه. باید منابع با سطوح مختلف رو امتحان کنید تا بهترین منبع که مناسب شماست و ازش لذت میبرید رو پیدا کنید. بهترین منابع با بهترین تجربه ها ساخته میشن.
آیا فشرده خوانی بهتره یا گسترده خوانی؟
در وهله اول دوست دارم کمی درباره اینا صحبت کنم. فشرده خوانی یعنی که شما کاملا به یه متن متمرکز میشید و قصدتون مطالعه عمیق و فهمیدن دقیق کلمات و گرامرشه. متون در این تکنیک کوتاه هستن. ما معمولا این مورد رو در مدارس و کلاس‌ها زیاد می‌بینیم. گسترده خوانی یعنی که شما قصدتون از خوندن یه مطلب فقط لذت بردن و تماس با مطلبه. مثلا وبلاگی، کتابی، داستان کوتاهی و غیره رو می‌خونید. به نظر من در سطوح ابتدایی فشرده خوانی از اهمیت بالایی برخورداره. چرا که نیاز دارید تمرکز کنید تا گرامر و لغات رو بهتر متوجه شید. وقتی به سطوح متوسط میرسید یه ریشه زبانی برای خودتون ایجاد کردید و پایه‌های زبان رو میدونید. زبان خیلی عظیمه. دونستن و مطالعه عمیق تمام ارکانش غیر ممکنه. با فشرده خوانی شما در ابتدا پایه‌ها و اصول زبان رو میتونید به دست بیارید. و وقتی به سطح متوسط و بالاتر میرسید، در واقع این شکل خوندن ارزشش رو از دست میده. چرا که دیگه نیازی به انقدر فهمیدن و دونستن گرامر و ساختار و غیره ندارید. پس بازده فشرده خوانی میاد پایین. اینجاست که اهمیت گسترده خوانی بالا میره. توی این مقطع شما لغات مرسوم و گرامر رو تقریبا میدونید. حالا وقتش از زبان لذت ببرید و استفاده کنید. گسترده خوانی روش عالی برای یادگیری زبان به شکل طبیعی هستش و شما رو به سمت عالی تر شدن میبره. پس فشرده خوانی برای سطوح شروع کننده خوبه و گسترده خوانی برای سطوح بالاتر.
به چه صورت زبان آموزان میتونن کلمه ای رو یاد بگیرن و به هیچ وجه فراموشش نکنن؟
بله، این دوستی که این سوال پرسیدن از کلمه هیترو ایرپورت مثال زده بودن و گفتن که میخوان جوری این کلمه رو یاد بگیرن که دوستاشون رو راحت تر راهنمایی کنن. در وهله اول اگه واقعا و عمیقا یک کلمه برای شما مهم باشه، فراموشی اون لغت غیر ممکن میشه. چرا که عادت ذهن به خاطر سپردن چیزهای مهمه. اینم بدونید که همیشه فراموشی پیش میاد. با تکرار زیاد و پیاده کردن یه سری تکنیک‌های خاص میشه درصد فراموشی رو پایین آورد. مثلا هر روز یه ساعتی رو برای مرور اون کلمه ها اختصاص بدید. میتونید بر روی کاغذی اون رو بنویسید و یه جایی تو اتاقتون بچسبونید که همیشه جلو چشمتون باشه. استفاده از لغت راهی عالی برای به خاطر سپردن اوناست. میشه یه سری مکالمات خیالی و مصنوعی ایجاد کرد که پیش خودتون از کلمه در طول روز استفاده کنید. میتونید از یادآورها یا نومانیکا استفاده کنید. مثلا به کلمه چیزی رو ربط بدید. یه لغت خاص یا یک تصویر یا یک شی و هر چیز دیگر رو به اون لغت ربط بدید تا به عنوان یک یادآور براتون عمل کنه.
آیا تکنیک بلندخوانی برای مکالمه مفیده؟
نه، برای مکالمه به هیچ وجه خوب نیست. چرا که هیچ خلاقیتی در خواندن متن وجود نداره و شما فقط یک متن رو میبینید و اون رو بلند میخونید. در واقع هیچ تمرکزی در خوندن شما وجود نداره. برای مثال میتونید از زبان بومی خودتون استفاده کنید. یک کتاب رو بردارید و شروع کنید 10 دقیقه اون رو بلند بخونید. بعد از اینکه تمام شد از خودتون بپرسید که چی خوندید. معمولا درصد بالایش رو یادتون نمیاد. البته بلندخوانی یه مزیت عالی داره و اون اینه که به شما در بهتر شدن تلفظتون کمک میکنه. چون با بلند خوندن مجبورید آوا و تلفظ رو رعایت کنید که خودش کمک کننده عالی برای بهتر شدن تلفظه. بلندخوانی رو نباید با آماده کردن متن سخنرانی و تمرینش اشتباه گرفت. شما متن سخنرانی خودتون می‌نویسید و از روی خلاقیت خودتونه و روشی فوق‌العاده برای بهتر شدن شما در مکالمه هستش. چرا که بر روی متن تسلط کامل دارید و می‌دونید چی قراره بخونید. پس آیا بلندخوانی به مکالمه کمک می‌کنه؟ خیر، نمی‌کنه. ولی برای تلفظ خوبه و بهتره که برای دریافت بازدهی بیشتر از تلفظ بازخورد دریافت کنید.
آیا یادگیری لغات از طریق شنیدن آهنگ ها ممکنه؟
خود من یه موزیسین هستم و عاشق حفظ کردن آهنگا در زبانهای مختلفم، ولی حفظ یه آهنگ هیچ دلیلی بر حفظ لغات داخلش نیست. اگه یه لغت رو در قالب یه آهنگ حفظ کنید، هیچ تضمینی بر استفاده اون لغت در مکالمتون وجود نداره، چرا که لغات در آهنگا و لغات در مکالمه کاملا از لحاظ آوایی و مفهومی متفاوت هستن. به این شکل احساس میشه که انگار حفظ یه آهنگ در جای متفاوتی از ذهن رخ میده که اصلا مربوط به مکالمه نیست. ولی برای حفظ لغات داخل آهنگا میتونید از فلش کارت هایی که از تکنیک SRS استفاده میکنن یا روش های دیگه‌ای که برای حفظ لغات در مکالمه استفاده میشن بهره ببرید.
چطوری در زبان جدید زبان آموزان مکالمه کنند و خسته نشن؟
این به نظرم سوال خیلی خوبیه. یادم یه بار به اسپانیا رفته بودیم و توی یکی از این کلاب و دوستانی جمع بودیم و حدود 4 ساعت اونجا اسپانیایی صحبت کردم. بعد 4 ساعت احساس کردم دیگه نمیتونم و کاملا مغزم هنگ کرده بود و دیگه هیچی نمیفهمیدم. من سطح اسپانیاییم خیلی بالا بود، ولی این اتفاق کاملا عادیه. بهترین راه حل اینه که مغز رو تربیت کنید و تمرین بدید. اگه عادت دارید نیم ساعت مکالمه کنید، زمانش رو افزایش بدید. مثلا بکنیدش 1 ساعت یا 2 ساعت یا بیشتر. دقیقا بعد اون روز تو اسپانیا دیگه این اتفاق برای من نیفتاد، چون اون 4 ساعت مکالمه کار خودش رو کرده بود.
آیا بدون معلم میشه مهارت نوشتاری رو بالا برد و آیا ترفندی رو میشناسید؟
بله، ترفندی رو میشناسم. معلم استخدام کنید. برای بهتر شدن نوشتن نیاز به بازخورد دارید، ولی یه سری ترفندها هستن که میتونید به عنوان یه جایگزین برای بهترین گزینه یعنی معلم انجامشون بدید. اولی زیاد کتاب خوندنه. بهترین نویسنده های دنیا در یک چیز مشترکن و اون کتاب خوندنه. چیزی که بر روی برگه میاد از فکر و سازماندهی ذهنی ماست که با خوندن زیاد ساخته میشه. برای ارائه ترفند دیگه اول از خودتون بپرسید هدف از بالا بردن مهارت نوشتاری چیه؟ اگه برای امتحان هستش، مطالب مربوط به امتحان رو مطالعه کنید و ساعتش رو بالا ببرید. برای پیشرفت باید مدل و الگوی خوبی داشته باشید. ترفند دوم برای بهتر نوشتن اینه که روزانه این کار رو انجام بدید. یه سایت وجود داره به اسم lang8.com که میتونید برید اونجا مطلبی رو بنویسید و بومی زبان‌ها براتون رو تصحیح کنند. برای بهتر شدن نیاز دارید دوباره برگردید به متنتون و اون رو با متن اصلاح شده مقایسه کنید. مشکلات رو پیدا کنید و تکرار داشته باشید و تکرار و تکرار، کاری که خیلی انجام نمیدن. ترفند سوم ترجمه برعکسه. شما یه متن کوتاه از زبانی که مشغول یادگیریش هستید بردارید و اون رو به زبان خودتون برگردونید. بعد که تموم شد متن زبان خارجی رو بپوشونید و سعی کنید متن ترجمه شده خودتون رو به همون زبان برگردونید. مثلا اگه انگلیسی میخونید، متن انگلیسی رو به فارسی ترجمه کنید و روی متن انگلیسی رو بپوشونید. حالا فارسی رو به انگلیسی برگردونید. این روش به شدت مفید و به شدت دشواره. پس اگه قرار این روش رو امتحان کنید، باید اراده و حوصله زیادی داشته باشید. ترفند چهارم تهیه کردن کتاب های تست هستش. شما یه سری کتاب های معروف تست مثلا برای آزمون IELTS رو تهیه میکنید و یه کتاب دیگه که ساختار این موارد رو توضیح بده. بعد با دقت و تمرکز زیاد به ساختار و جملات نگاه میکنید، از اونا الگو برداری میکنید و در تست ها پیاده میکنید. در آخر بازخورد میگیرید و اشتباهاتتون رو اصلاح میکنید. پس به طور خلاصه زیاد کتاب بخونید و به دنبال بازخورد باشید.
به نظرتون تسلط بر ساختار و شیوه قرارگیری کلمات رو چطور باید یاد گرفت؟
در زبان‌های مختلف شیوه قرارگیری کلمات پشت هم متفاوته. در چینی به یه شکل کلمات پشت هم قرار می‌گیرن، در انگلیسی به یه شکل دیگه. بهترین روش برای درک اینها خوندن و شنیدن با تمرکز و دقت. در کل تمرکز و توجه کردن به جملات خیلی مهمه. با تکرارهای زیاد شما عادتی ایجاد میکنید که این موارد رو بهتر متوجه شید. برای ایجاد این عادت ها نیاز داریم که مثال های زیادی ببینیم. من برای یادگیری زبان جملات رو به جای کلمات یادداشت میکنم، چرا که کلی جمله و مثال میتونم جمع کنم و ازشون الگو برداری کنم. البته بخواید سخت بگیرید خسته و کلافه میشید، پس سعی کنید زیاد گوش بدید و تکرار کنید تا اینا همگی خودکار بشن.
در مسیر زبان آموزی چطوری میشه با انگیزه بمونیم؟
همه میدونیم یادگیری زبان نیاز به صرف وقت داره و صرف این وقت نیاز به انگیزه زیادی داره تا بتونیم ثبات رو رعایت کنیم و هر روز به زبان برای مدت طولانی گوش بدیم. سوالی که پیش میاد اینه، آیا میدونید چرا میخواید زبان یاد بگیرید؟ وقتی جواب این سوال رو بدونید همه چی ساده میشه و دلیل درست برای یادگیری رو پیدا میکنید. پس نیازه که با خودتون رو راست باشید و بشینید درباره این مورد کمی فکر کنید. اگه بتونید دیدگاه درست رو پیدا کنید خیلی راحت تا آخرش پیش میرید. دلیل من برای یادگیری زبان ارتباط داشتنم. یکی از دلایلی که خیلی زود شروع به صحبت کردن میکنم همین موضوعه. اگه با مردم صحبت نکنم انگیزم به شدت افت میکنه و به خیال زبان میشم. شما نیاز دارید هدفتون رو با تکنیکتون یکی کنید.
چطور میشه الفای خارجی رو یاد گرفت؟
الفا دو حالت داره، یا خیلی کم هستن که معمولا میشه گفت حد اکثر 50 تا حروف و کاراکتر هستن که خب اینا راحت میشه حفظ کرد و طی یکی دو هفته بهشون مسلط شد، فقط کافی بهشون توجه کنید و تکرار داشته باشید. ولی تو حالت بعدی کاراکترها متفاوت هستن و تعدادشون زیاده. مثلا زبان چینی بیش از 10,000 تا کاراکتر داره، خب حفظ همه اینا سالها طول میکشه. پیشنهاد من اینه که در حالت دوم به هیچ وجه اول به سراغ حروف و کاراکتران نرید. مرسوم تریناشون رو کم کم یاد بگیرید و بیشتر متمرکز بر شنیدن و مکالمه بشید، چون اگه با حروف شروع کنید ممکنه زود کم بیارید.
آیا ترجمه در سطوح بالا اشکالی داره؟
ترجمه یکی از ابزارهای مفید برای یادگیری زبان در سطوح ابتداییه. به شما این کمک رو میکنه که تفاوت زبانی که یاد میگیرید با زبان خودتون رو پیدا کنید، ساختار، الگو و گرامر رو بهتر متوجه بشید. ولی تو مقاطع بالاتر ترجمه برای یادگیری ارزشش رو از دست میده. منظور من از مقاطع بالا سطوحی هستش که شما پایه‌های زبان رو ساختید و زبان جزی از زندگیتون شده، پس باید به همون زبان متمرکز شید تا بتونید با راحتی بیشتر بهش فکر کنید. مثلا من اولین کتاب اسپانیایی که خونده بودم یادم تو اون مقطع خیلی برام دشوار بود، ولی طی چند هفته کتاب رو تموم کردم و این احساس رو داشتم که حالا میتونم به اسپانیایی فکر کنم و احساسش کنم. تو این مقطع شما نیاز دارید که درگیر زبان باشید و غرق در اون بشید. به جای صرف وقت برای دونستن یک کلمه خاص، شما موظف هستید معنی کلی کتاب رو درک کنید و از اون لذت ببرید.
آیا دونستن فرهنگ کشور مورد نظر برای یادگیری زبان مهمه؟
فرهنگ بخشی از زبانه و برای مکالمه داشتن شما نیاز به دونستن فرهنگ دارید. این فرهنگ میتونه در زوایای مختلف باشه، مثلا غذاها، پوشاک، مکانها و غیره. مثلا اگه به یه رستوران برید نیاز دارید بدونید چگونه و با چه لحنی باید سفارش غذا بدید، چجوری از منو استفاده کنید و چیزهای دیگه. جواب بله هستش، میشه بدون دونستن فرهنگ زبان رو فهمید، ولی برای استفاده نیاز دارید با فرهنگ آشنا باشید. مخصوصا برای رسیدن به سطوح بالا نیاز حیاتی به دونستن فرهنگ اون کشور دارید.
به چه صورت میتوان به سطوح بالاتری از زبان رسید؟
خب این سوال خیلی کلی هستش و جواب دادن بهش سخته، ولی ما وقتی به سطوح متوسط میرسیم به مشکلی به اسم پلاتو برمیخوریم. برای حل این مشکل نیاز داریم کارهایی رو انجام بدیم که تا الان انجام نمیدادیم. در سطوح متوسط نیاز دارید کم کم با زبان زندگی کنید. دیگه تو این سطح گرامر و افعال مهم نیستن، بلکه باید زبان رو تنفس کنید و یاد بگیرید که طبیعی صحبت کنید. زبان رو وارد زندگیتون کنید، صحبت کنید، به جای مطالعه کتاب مورد علاقتون در زبان بومی خودتون اون کتاب رو در زبان خارجی تهیه کنید و بخونید.
آیا یادگیری همزمانی چند زبان با هم ممکنه؟
بله 100% ممکنه. حالا اگه بخوام از سرعت و دقت صحبت کنم، انتخاب من یادگیری یک زبانه، چرا که نیاز داریم بر روی اون زبان متمرکز بشیم. صحبت از وقت نیست، صحبت اصلی تمرکز و درگیر شدن با زبانه. وقتی دومین زبان رو وارد برنامه‌تون می‌کنید، مشکلتون زمان نیست، مشکلتون کاهش تمرکز هستش که تأثیر زبان آموزی رو پایین میاره. پیشنهاد من اینه که اول یکی رو یاد بگیرید، بعد برید سراغ بعدی. ولی اگه قصد دارید دوتا رو با هم یاد بگیرید، پس جوری انتخابشون کنید که از هم متمایز باشن. مثلا اسپانیایی و ژاپنی انتخاب خوبی میتونه باشه.
چطوری میشه زبان رو از صفر شروع کنیم؟
جواب این سوال خیلی سخته. مثلا من برای یادگیری این کار رو انجام میدم، امیدوارم برای شما هم مفید باشه. اولویت در ابتدای کار یادگیری لغاته. اهمیت اصلی در یادگیری زبان مخصوصا در مقاطع ابتدایی لغاتند. من از کتابهای درسی مثل آسمیل استفاده میکنم. وقتی کتاب رو باز میکنم تقریبا هیچی بلد نیستم. کلی جمله و کلمه هست که باید یاد بگیرم و بهشون گوش بدم. سعی میکنم لغات مرسوم رو شناسایی کنم و برای اونا زمان بیشتری بذارم. مثلا در دیالوگ‌های موجود در کتاب‌های درسی اگه 15 تا لغت باشه که بلد نیستم، سعی می‌کنم 5 یا 6 تایی که خیلی مرسوم هستن رو انتخاب کنم و به فلش‌کارت‌های اس‌آر‌اس هم اضافه کنم. چه جوری بفهمم کدوم مرسومه؟ مشخصه. مثلا کلمات هی و شی از کلمات باس و تاکسی مهم‌ترن. کل فعالیت روزانه‌ام رو دوباره و دوباره تکرار می‌کنم. تو فلش‌کارت‌ها لغات رو مرور می‌کنم. برمیگردم آسمیل و لغات رو در قالب متن میبینم و گوش میدم و دوباره و دوباره همین کار رو تکرار میکنم. یه چند ماهی میگذره و شریک مکالمه یا معلمی استخدام میکنم و شروع به مکالمه میکنم. هفته 2 یا 3 بار باهاشون قرار میذارم و مشغول مکالمه میشم. دائما ازشون درباره شیوه مکالمه کردن سوال میکنم و بازخورد دریافت میکنم. بعد از 6 ماه خودم رو در شرایطی پیدا میکنم که قادر به صحبت کردن هستم. البته عالی نمیشم، ولی روز به روز پیشرفت میکنم.
چه شیوه‌ای رو برای یادگیری گرامر پیشنهاد میکنید؟
خود من به شخصه اصلا برای گرامر زحمت نمیکشم. گرامر برای مکالمه خوبه، ولی واژگان برای من از اهمیت بیپایانی برخوردار. برای من توجه کردن به جملات یکی از مهمترین ارکان یادگیریه. وقتی به لغات و تفاوت‌هاشون دقت می‌کنم، گرامر رو بهتر متوجه میشم. وقتی که تفاوت‌ها رو متوجه شدم، نکته برداری می‌کنم و با تکرار زیاد اونا رو یاد می‌گیرم. همونطور که می‌دونید، برای صحبت کردن نیاز به گرامر و واژگان داریم. بعد از اینکه به خوبی این تفاوت‌ها رو متوجه شدم، شروع به مکالمه می‌کنم و بازخورد دریافت می‌کنم تا گرامر رو در قالب مکالمه بهتر و بهترش کنم. با این کار فاصله درک خودم از گرامر و اون اصولی که باید از گرامر رعایت بشه رو میپوشونم.
برای یادگیری زبان چطوری میتونیم زمان بخریم؟
همه ما در طول روز 24 ساعت زمان داریم که ازش استفاده کنیم و همه ما در این حالت مشترکیم. اگه برای یادگیری زبان وقت ندارید، پس اولویتی براش قائل نیستید. برای پیدا کردن زمان مورد نیاز، بهتر اول آهسته شروع کنید و کم کم پیش برید. اگه نمیتونید روزی 2 یا 3 ساعت زبان بخونید، پس این کارو نکنید. به جاش روزی 15 دقیقه بخونید. فرض کنید روزی 15 دقیقه هر روز زبان بخونید. مشخصا بهتر از اینه که روزی 3 ساعت بخونید و بین اونها فاصله بندازید. یه روش رو انتخاب کنید که حس میکنید برای شما روش مناسب و عالیه. مثلا اگه از روش یادگیری زبان با فیلم ها لذت میبرید، پس اون رو انتخاب کنید. میتونه تکنیک های دیگه هم باشه، مثلا فلشکارت های اسارس یا کتاب های درسی و غیره. خودتون رو مصمم کنید که هر روز اون کار رو انجام بدید، 15 دقیقه هر روز با روشی که دوست دارید. 3 هفته به نظر زمان مناسبی برای ارزیابی پیشرفتتونه. وقتی که هر روز 15 دقیقه بخونید، موتورتون کم کم روشن میشه و میتونید زمان رو کم کم افزایش بدید. همه ما 15 دقیقه در روز زمان داریم. اگه نتونیم 15 دقیقه رو پیدا کنیم، مشکل از زمان نیست، مشکل از ذهن ماست. پس باید دنبال راه حلی برای آزادی ذهنمون باشیم.
میشه برای زبان آموزان توضیح بدین که چطوری این همه زبان رو بلدین و فراموششون نمی کنید؟
بله، من هیچ وقت برای نگه داشتن زبان زحمتی نمی کشم. معمولا زبانی که یاد می گیرم حتما دلیلی براش دارم. اگه موقعیت یا دلایلم برای یادگیری زبان تغییر کنه، دیگه انگیزه‌ای برای ادامه اون زبان ندارم. مثلا زمانی که تو فرانسه اقامت داشتم و دائم در ارتباط با مردم بودم، علاقه زیادی به یادگیری فرانسوی داشتم، ولی الان که ازش دورم واسم سخت شده. وقتی چند تا زبان با هم بلد باشی سخت میشه که همشو نگه داری و حفظ باشی و ممکنه یه سری واژگان رو فراموش کنید. ولی از اونجایی که من همیشه زبانهایی که یاد میگیرم رو عمیقاً یاد میگیرم، واسه همین بازگشت به زبان برام خیلی آسونه. اون موقعی که در فرانسه بودم زبان رو در سطوح خیلی بالا بلد بودم، ولی الان افت کردم. اگه به فرانسه برگردم ظرف چند روز دوباره خودم رو میتونم به سطوح بالا برسونم. برای من لذت و ارتباط در یادگیری زبان خیلی مهمه و بهش به شدت نیاز دارم.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث امروز براتون مفید باشه و در مسیر زبان آموزیتون همیشه موفق باشین. خدا نگهدار.
منم به نوبه خودم از شما دوستان عزیز بابت شنیدن و خوندن مقاله نهایت تشکر رو دارم. امیدوارم که زبان آموزی خوبی داشته باشید و از مسیرتون لذت ببرید. موفق باشید.